این کار داشتنه، وقت کیفیه. این در موقعیتیه که بچه من پسره. حالا بریم تو موقعیتی که بچه من دختره. دختر من با سال بالایی ها میپره، دختر مثلا اول دبیرستانی من یعنی متوسط دوم سال اول میره با بچه های پیش دانشگاهی یعنی سال دوازدهم میپره، آقای کامزه چی کار کنم؟ اتفاقا گفتگوهایی هم بینشون رد و بدل میشه که من دوست ندارم، حرفایی میشنوه که من دوست ندارم،
چیزایی که آفرین
چیزایی میگه که من دوست ندارم، چیکار کنم؟ اینجا دو تا کار بعد انجام بدیم. یک، اولش که ریشه این کارو بگم، اصلا چرا با بچه‌های بزرگتر از خودشون گروه درست میکنن؟ دختر خانوما، دختر خانومی که دو تا اتفاق تو وجودش میفته میره با سن بالایی ها میپره، یک دیده نشدن، دو نکات منفی رو به روخش کشیدن. اینو یادتون باشه، از نظر علمی ثابت شده بچه هایی که کم دیده میشن و نکات منفیشون زیاد به روخشون کشیده میشه میرن با سن بالایی ها میپرن، به خاطر اینکه اعتبار وجودشون بالا بره.
دیده نشدن توسط خانواده.
حالا پس بعد چی کار بکنیم؟ بعد ببینیمشون. یعنی چی؟ یعنی یه تغییر ظاهری براشون رقم خورد، ببینیم و پررنگ کنیم. وای چقدر این موه تو شونه کردی خوشگل شده، چقدر این تیشرته بهت میاد، چقدر این اتکلونه تو رو خوشبوف میزنی، چقدر قشنگ غذا میخوری، چقدر این تصمیمی که گرفتی تصمیم به قواره‌ایه، چقدر این انتخابت انتخاب خوبیه. اینا رو پررنگ کنیم. هر چقدر بچه تو خانواده بیشتر دیده بشه، بیشتر در مرکز توجه قرار بگیره، با سن بالایی خودش رابطه‌شو کمتر میکنه.
خب این خودشیفته نمیشه؟
نکته، باید، آفرین، خیلی سوال به موقعی گفتی، باید تعریف و تمجید و دیده شدگی که رقم میزنیم به تناسب باشه. یعنی مثلا قشنگ آبشاری داری دخترم، نه اون موقعی که موها ویز شده اسکاچ، دو روزه به این موها رسیدگی نکرده بگیم به بچه موهای قشنگی داری دخترم،
از خواب پا شده میگیم چقدر خوشگل از خواب بیدار میشی.
آفره، اینا نه. یعنی اون تمجید که میگیم باید به قواره محیط باشه، ریس فاکتورهای محیطی بتونه اعتبار اون تمجید و اون تعریف رو پشتیبانی کنه. و نکته دوم این که تو مسئولیت‌های جاری زندگی ازش نظر بخوایم. تو مسئولیت‌های جاری زندگی ازش نظر می‌خوای می‌دونی یعنی چی خانم همزدیان؟
یعنی
من تو رو قبول دارم، یعنی تو رو آدم حساب می‌کنم، یعنی تو آدم معتبری هستی پیش من،
نظرت
یعنی...
برام مهمه.
آفرین، نظرت برای من مهمه و نکات منفی که از قبل داری خیلی برای من پررنگ نیست که من تو رو حذف کنم. ولی وقتی من پدر مادر رگباری نکات منفی دخترم رو براش یادآوری میکنم، این میره با گروه بزرگتر از خودش گروه سازی میکنه و متاسفانه این اتفاق غلطیه.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بله لطفاً این نکات به اصطلاح کوتاهی که در برنامه خشت اول مطرح میشه رو جدی بگیرید. پدرای عزیز، ما نکات هم ممکنه مطالعهش رو داشته باشید، ولی هدف ما در برنامه خشت اول اینه که نکات رو یا با هم دیگه مروری کنیم اگر از قبل میدونید، و یا با این نکات آشنا بشیم. پس با برنامه خشت اول همراه باشید. امروز با موضوع گروه سازی فرزندان مثل هفته گذشته در کنارتون بودیم و پاسخگوی سوالات شما پدر و مادرها خواهیم بود. آقای دکتر همراهتون هستیم.
پس ما سوال این که بچه نمیتونه حقشو بگیره، بچه باید با گروه مکمل خودش دوست باشه یا با گروه همجنس خودش دوست باشه، بچه با سال بالایی یا دوسته چی کار کنیم و گروه تشکیل داده چی کار کنیم و جواب دادیم.
خب آقای دکتر، این سوال سوم حالا برای خودم هم یه مسئله پیش اومد. بله. خیلی از بچه‌ها خب مدرسه نرفتن.
خب.
مثلا 5 سالشه، 6 سالشه.
آره.
وقتی میریم خونه خالش، خونه عموش، به جای اینکه بره و با مثلا دختر خاله، پسر خالهاش بازی کنه، میاد تو جمع ما پدر و مادرها میشینه. اینجور وقتش کار کنیم.
دقیقا همون موقعیتیه که اگه پسره بعد اون سه تا کار انجام بدیم،
اگرم دختر
اگر
اون
دختر
کار.
اون دوتا کار انجام بدیم،
پس اونجور وقتم جواب میده.
دقیقا
یعنی
دقیقا این فرقی نمیکنه. حالا چه بزرگسال رو انتخاب کنه، چه تو قواره سن نوجوانی و کودکی چند سال بزرگتر از
همه سن شامل
آره.
میشه.
البته یه چیزی هم بگم ها. ببینید مثلا بچه من وارد میشه توی جمعی، مثلا این واقعیت زندگی منه، واقعیه امیرعلی من وقتی وارد مثلا جمع خانوادگی پدر بزرگ مادر بزرگ اینا میشه، به شدت با داییاش شروع میکنه بازی کردن. چرا؟ چون داییای بسیار مهربان و دوست داشتنی داره که به تناسب خواسته امیرعلی رفتارهای فوق‌العاده دوست داشتنی رو رقم میزنن، خیلی بهش توجه میکنن. اما من نباید این توجه کردن، این انتخاب رو با این که همیشه بزرگ سالان رو انتخاب میکنه اشتباه بگیرم. چه فرقی میکنه؟ این فرق خیلی اساسی ها، دقت کنید. ببینید بچه من زمانی دچار اشتباه میشه دیگه کوچیک سال رو راه نده. ببینید امیرعلی من وارد گروه میشه، خب دایی مثلا کوچیکترش آقا مجید بهش پیشنهاد میده که امیرعلی بیا کشتی بگیریم، بیا فوتبال بازی کنیم. خب چه موقعی من پدر باید احساس خطر کنم؟ اون موقعی که بچه مثلا داییش مثلا یاسین میاد، حسین میاد، میخواد تو این گروه ورود کنه، بعد امیرعلی بگه نه شما بازی نکنید، من خودم میخوام با دایی بازی کنم.
دایی خودمه،
دایی خودمه که میشه عموی اونا، درسته؟
بله.
اما اگه پسر من ورود بچه‌های دیگه هم به گروه بپذیره، همراهی با این آدم سن بالا احساس خطر نداره. این به خاطری که اون آدم سن بالا آدم دوست داشتنی و جذابیه. متوجه فرقش شدین؟
بله بسیار.
خیلی نکته نابی بودا.
بله کاملا همینطوره آقای دکتر. بریم سراغ پرسش آخری که مطرح
بله.
شد. پدری گفته بودن من و مادر شاغلیم، چه زمانهایی رو میتونیم بذاریم تو عقل بچه‌مون رو ببریم؟
حالا جواب این سوال اینه که هیچ استانداردی وجود نداره. یعنی آقا بچه من چقدر گروه نیاز داره اصلا از نظر زمانی و مکانی استاندارد وجود نداره. ما باید انقدر بچه‌مون رو به گروه‌های متفاوت ببریم تا دو تا نتیجه ببینیم. اگه این دو تا نتیجه رو دیدیم، یعنی مقدار نقش گروه در وجود بچه ما استاندارده. یک، از گروه‌هایی که توش حضور داره حرف بزنه. دو، برای گروه‌هایی که میخواد توش حضور پیدا کنه پیشنهاد بده. اگه این دو تا جلوه کلامی رو دیدیم، یعنی گروه برای بچه من اون اثری که باید داشته باشه رو داره. مثال، بچه من از مهد کودک میاد، یه روز تو هفته میبرمش مهد کودک، میاد شروع میکنه از گروه صحبت که مامان امروز بهمون ماکارونی دادن، بعد هم نقاشی کردیم، بعد با هم سرود خوندیم، بعد نشستیم یه کارتون 12 دقیقه‌ای دیدیم. اینا رو خوبه، از گروه داره حرف میزنه. نکته بعدی، هفته بعد مثلا یک شنبه من بچه‌م میخواد بره مهد کودک، شنبه بعد از ظهر بعد بچه‌م بیاد بگه مامان میشه من یه ذره خوراکی ببرم با بچهای مهد کودک بخوریم؟ این یعنی چی؟ یعنی داره برای گروه فردا برنامه‌ریزی میکنه، داره پیشنهاد میده. این یعنی اینکه گروه کارکرد خودشو برای بچه من داشته. اما اگه بچه من تو گروهی حضور پیدا کنه، از گروه حرف نزنه یا برای گروه پیشنهادی نداشته باشه، یعنی گروه کارکرد خودشو نداشته. یه دونه دیگه هم سوال مطرح کردید خانم امجدیان، و اون این که اگر ما برای بچه‌هامون قانون بذاریم و بچه‌ها این قانون‌ها رو نپذیرن چیکار کنیم؟
بله.
اینجا باید یه کار کوچولو انجام بدیم. من به عنوان یک آدم بزرگسال وقتی قانونم مورد پذیرش گروه بچه‌ها قرار نگرفت، باید خیلی متواضعانه و صمیمی ازشون بگم اه باشه، پیشنهادهای من نمیپذیرید، پس شما نظرتون چیه؟ خب یعنی توپ قانونگذاری رو بندازم تو زمین بچه ها. ما بزرگترا واقعیتش به تریش قبامون بر میخوره، میگیم خیلی خوب نمیدونم دیگه میخواد چیکار کنید، برید خودتون بازی کنید، فقط سرسدا نکنید، یه ساعت نبیرم بیاد دعوا کنید و نمیدونم فلان رو بسنید. اینا غلطه و از محیط وقتی قوانین ما رو نمیپذیرن فاصله میگیریم. این غلطه. من پدر، من مربی وقتی قوانینم توسط گروه بچه‌ها پذیرفته نمیشه، باید یه بچه بشم باشون شروع کنم بازی کردن، بگم اه قوانین من نپذیرفتید، پیشنهاد من نپذیرفتید، باشه شما چه پیشنهادایی دارین؟ و کاملا صمیمی و متواضعانه پیشنهادهای اونا رو بپذیرم و باهاشون بازی کنم.
مثلا من به عنوان یه مادر وقتی پیشنهادمو میدم، آیا باید من پیشنهادمو با مادر دوست فرزندم هم هماهنگ کنم؟
نه.
یعنی با هم دیگه پیشنهاد مطرح کنیم؟
همین که اون مادر تو جریان پیشنهاد من قرار میگیره و امکان داره که این آموزش رو دریافت کنه و اینطوری استاندارد رفتار کردن رو ببینه کافیه. لازم نیست دونه دونه همه مامانای تو پارک من توجیه کنم که آره من برنامه خشت اول دکتر کاظم‌زاده رو شنیدم، یا یاد گرفتم، حالا همتون جمع شین، میخوام این نکات رو بهتون یاد بدم. اصلا این چه نیازی
نیست. البته اگه اینطوری بشه که خیلی خوبه.
خوبه، ولی خب نیازی نیست. بله. همین که من درست رفتار کنم، ناخودآگاه اونا میبینن یاد میگیرن. یه نکته ناب میخوام بگم خانم امجدیان، یه جمله اثر بخشه، یعنی اگر پدر مادرها این جمله رو نسب العین خودشون قرار بدن، آویزه گوش کنن، مطمئن باشن ضرر نمیکنن. همکاری در قوانین بچه‌ها، درصد همکاری بچه‌ها با قوانین پدر مادرها رو زیاد میکنه. نقطه. یه دور دیگه میگم، همکاری با قوانین بچه‌ها، اینی که من پدر مادر قوانینی که بچه برای گروه گذاشته رو بپذیرم و اونا رو عمل کنم، ناخودآگاه بچه درصد همکاری و پذیرشش نسبت به قوانین من زیاد میشه. پس اون پدر مادر بزرگواری که میگه من برای بچه قانون میذارم، برای گروه قانون میذارم، اما اینا تو کتشون نمیره، مشکلش اینه که پدر مادر بعضی موقعا به دل بچه رفتار نکرده. اگه رفتار کنه، اونا هم به دل پدر مادر رفتار میکنن.
خیلی نکات خوبی بود آقای دکتر، واقعا ازتون متشکرم.
از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با یه موضوع تازه‌تر با ما همراه بودید.
سلامت.
و خیلی ممنونیم از شما خوبان شنونده که در فرصت 45 دقیقه امروز من فاطمه امجدیان مجری برنامه رو به اتفاق همکاران پرتلاشم طناز صدیفی صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده همراهی کردید و همراه بودیم با آقای دکتر محمد کاظم زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت. راه ارتباطی ما رو هم لطفاً فراموش نکنید. 3558 شماره پیامک ما و 162 هم شماره تلفن گویای ماست. روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. در پناه خدا خوب باشید. خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. خوبه بدونید یکی از مواد اصلی در تولید سس روغنه. برای همین ما کارخونه نوشپونه رو تأسیس کردیم. بین همه دانه‌های روغنی، دانه‌های آفتابگردان رو انتخاب کردیم. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
خب دوستان، برنامه ها رو پی میگیریم از رادیو فرهنگ، ایشالله که فرصت بکنید و همچنان همراه باشید با ما. برنامه فکرانه رو تقدیمتون میکنیم به مدت حدوداً 45 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه. روانشناسی کودک موضوع برنامه فکرانه امروز هست. دعوت میکنم که همراهی بفرمایید.
Thank you. فیصلی هستم، کلاس ششم. سلام، من سید محمد سپهر ابوترابی هستم، کلاس ششم. رسیدیم به بخش موسیقی. ما در اینجا چند موسیقی میشنوید. موسیقی اول رو شنیدی؟ ماما نظر تو چیه در مورد این موسیقی؟
نظر من اینه، این موسیقی من رو یاد بچگی منداخت، چون توی یکی از کارتونای بچگی پخش میشد و خب من رنگ آبی انتخاب میکنم چون رنگ آبی من رو یاد بچگی ها میندازه. زینب نظر تو چیه؟
به نظر من موسیقی هیجانی و ترسناک و وحشتناکی بود، من رنگ مشکی رو انتخاب میکنم. نظر تو چیه سفر؟
از نظر من اینه که این موسیقی که شنیدیم فکر کنم برای کارتون توم و جری بود. بعدم یوهایی هیجانی میشد، یوهایی آروم میشد که مثلا تامی افتاد دنبال جری. این حس رو دست میداد من رنگ صورتی رو انتخاب میکنم.
این موسیقی که شنیدیم اثر آرام خاچاتوریان بود.
موسیقی دوم میشنویم.
نظر من اینه که آهنگ شادی بود، من رنگ سبز انتخاب میکنم چون آهنگش دوستشم. ما نظر تو چیه و چه رنگی انتخاب میکنی؟
خب من رنگ سفید رو انتخاب میکنم چون من علاقه خاصی به موسیقی های اینطوری دارم، موسیقی های سنتی و اینا، و رنگ سفید رو انتخاب میکنم. زینب نظر تو چیه؟
به نظر من تقریبا موسیقی باستانی بود و حس نشاط و شادی داشت. شبیم
Thank you.
خب موسیقی رو شنیدیم. ما ها نظر تو چی بود در مورد این موسیقی؟
موسیقی نظر من آرامش بخش بود و من رنگ سبز و کمرنگ رو انتخاب میکنم چون به من آرامش میده. زینب بذار تو چیه؟
به نظرم این موسیقی حس ملایمی داشت و آرامش بخش بود. من رنگ صورتی بهش میدم. سپر نظر تو چیه؟
نظر من این بود که رنگ آرامش بخش بود و من رنگ آبی انتخاب میکنم.
این موسیقی
اگر دوست داری توی این برنامه شرکت کنی پیامک بزنید به
30558
یا زنگ بزنید به 220-58-800 دیا 220-4 هر جمعه ساعت 15:15 رادیو فرهنگ.
رسیدیم به بخش داستان.
طبق معمول ما در این بخش یه داستان گوش میدیم و در مورد اون صحبت میکنیم.
در خدمت خانم زمانی هستیم و همگی بهشون سلام میکنیم.
سلام
بچه ها. داستانی که امروز میخوایم بخونیم اسمش هست مرکوری و تبر. سالها پیش در یونان مردی بود که درختان کنار یک رودخانه را قطع میکرد. یک روز ناگهان تبرش از دستش در آب افتاد و به ته رودخانه رفت. رودخانه عمیق و جریان آن سریع بود. او هرچه تلاش کرد نتوانست تبرش را ببیند. تبرش برای همیشه زیر آبهای مواج ناپدید شده بود، یا حداقل اینکه او اینطوری فکر میکرد. کاری از دستش بر نمی آمد. همانطور که کنار ساحل نشسته بود و به تبر گنار رودخانه دید، ایستاد و از مرد پرسید چه اتفاقی افتاده؟ وقتی که مرد داستان را تعریف کرد، مرکوری دلش به حال او سوخت، پس سریع توی رودخانه خروشان پرید. خیلی زود با یک تبر طلایی بیرون آمد و از مرد پرسید تبر گم شدهت این بود؟ چوببر گفت نه، این تبری نیست که گم کردم. بنابراین مرکوری دوباره توی آب پرید و این بار با یک تبر نقره‌ای بیرون آمد. مرد گفت نه، گفت خودشه، تبر من همینه. بعد از مرکوری برای همه زحمتی که برای پیدا کردن تبر کشیده بود تشکر کرد. مرکوری از صداقت آن مرد آنقدر خوشحال شد که باعث شد تبرهای طلایی و نقره‌ای را به عنوان هدیه به آن مرد بدهد. وقتی که چوب بر خور کردن چوبهایش را برای آن روز تمام کرد، پیش دوستانش که در قسمت دیگری از جنگل کار می‌کردند برگشت و به آنها در مورد خوششانسیش گفت. همانطور که آنها به حرفهای فردا به کنار رودخانه صدای بلند گریه، من تبرم و گم تأسف کرد. برای همین تبر تو طلایی بود؟ نه، تبر من از طلای واقعی ساخته شده بود. چه شرم‌آور! مرکوری عصبانی است. من نمیتوانم تبر را پیدا کنم. سه عاقل‌تر رها شده بود. خب بچه ها داستان شنیدین؟
بله.
اومد سه بار رفت توی آب.
سپر میتونی بگی برای من؟
مرکوری گرفته بود و میخواست اومد دلش براش گفتش یه تبر طلایی تنها موند و
بودن
مرد.
خب چون تبر طلایی و تبر نقره‌ای مال اون نبود و مرکوری وقت ازش پرسید این دو تا تبر مال تو یا نه، اون گفت نه این تبر مال من نیست، ولی وقتی اون تبری که از صد ارزشش از اون دو تا تبر پایین‌تر بود گفت اون مال منه، به خاطر همین راستگو بود. بخاطر همین به حق خودش قانع بود، بیشتر نمی
صداقت داشت. صداقت.
آه جان، چیزی که واقعا مال خودش بود و گفت مال منه، پس در نتیجه راست. میتونی یه ذره بیشتر توضیح بدین که راستگو بودن یعنی چی؟
یعنی فکر کنم دنبال